بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از مهمترین پیوندهای مؤمنانه‌ای که مورد هجوم و حمله شیطان و دستگاه ابلیس در آخر زمان به خصوص قرار میگیره، پیوند خانواده و پیوندهای خانوادگی هست. مکان مقدسی که محبوب خدا هست، جمع خانواده جمع محبوب خداست. در قرآن خوندید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا می فرماید از آیات الهی این هستش که دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن و زیری سقف میرن. این جزو آیات الهی هستش و مایه آرامششون هست، باعث مودت و رحمت بینشون هست. پیغمبر اکرم هم روایتی هست که فرمود ما بنی فی الاسلام بناء احب الاله و اعز من التزویج. پیش خدا بنایی محبوب تر از بنای ازدواج که دو نفر با هم ازدواج کنن خانواده تشکیل بدن نیست. پیغمبر فرمود اگر جوانی که عذب هست و مجرد هست از دنیا رفته، اگر از عالم برزخ برش گردونن اجازه بهش بدن برگرده، لو خرج العذاب من موتاکم الى الدنيا لتزوجوا، اولین کاری که میکنن میرن ازدواج میکنن، چون اون عالم میفهمن که نقص دارن. آدمی که ازدواج کرده یه کمالی، یه پختگی براش ایجاد میشه. اگه اهل باشه اینجا رو میتونه محل رشد خودش قرار بده. لذا پیغمبر فرمود اگر جوانی که عذب هست، مجرد هست، از دنیا رفته، از عالم برزخ اجازه بدن برگرده، لتزوجوا. بعضی از عرفای ما بودن که ازدواج نکردن، حالا عذر رو داشتن ها، نه از باب این که عمدن مثلا فراهم بوده برایشون ازدواج نکردن، عذری داشتن. اما با این وجود تا آخر اون کمالی که باید از خانه و خانواده به دست بیارن به دست نیاوردن. من دیشب عرض کردم خدمتون، خانه محل عبادته. عباداتی تو خانه میشه انجام داد که تو هیچ معبد دیگری آدم نمیتونه اونو انجام بده، با اعمال بسیار ساده، با کارهای خیلی راحت. خانه محل ریاضته. اگر کسی بخواد اهل باشه و مراتب بلندی از قرب خدا رو طی بکنه، لازمش این هستش که اهل ریاضت باشه. لازمش اینه که با خودش تمرین کرده باشه، پارو نفس گذاشتن. لازمش این هستش که بتونه مهار نفسشو بکشه. و بهترین جایی که آدم بخواد تمرین بکنه پارو نفس گذاشتن و تو خانه و خانواده است. چون اینجا جوری هستش که به هر حال خلاف سلیقه های آدم پیش میاد. دو نفر دو نفرن، دو شخصیتن، دو تا تربیت دارن، یه جاهایی با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، یه جاهایی با هم سلیقه هاشون نمیخوره. اینجا جای خیلی مناسبی است اگر کسی بخواد رو خودش کار بکنه، بنا رو بگذاره بر اینکه من میخوام همینجا ریاضت رو بکشم، همینجا پارو نفسم بگذارم. تعبیری که دیشب عرض کردیم از مرحوم علامه طباطبایی که اون نسخه‌ای که برای سیر و سلوک یک جوانی که ازشون خواسته بود همین بود که اگه میخوای ریاضت بکشی تو خونه اهل گذشت و مدارا و سازش و اهل پارو نفست گذاشتن باش. سخته، سخته، ولی همینه دیگه. من همیشه این مثال رو به رفقای خودمون میزدم، گفتم شما ببینید اگر یه گوشه‌ای برید تو خونه نیم ساعت مثلا فرض کنید سر به سجده بگذارید، ذکر بگید که خیلی هم ارزشمند، آدم سجده های طولانی بکن، نیم ساعت برید سر به سجده بگذارید ذکر بگید، این سخت تره یا وقتی که با خانواده یه بگومگو داره پیش میاد و یه مشاجره و رگای گردن داره کلوف میشه و صداها داره میره بالا، اونجا آدم برای حفظ صمیمیت تو خانه پارو نفسش بگذار کوتا بیاد. اون نیم ساعت سجده اون سخت‌تر یا این؟ قطعا این دومی. این که آدم پارو نفسش بگذاره. و تو مضمون روایات ما هست افضل الاعمال احمزها، پیش خدا اون عملی که سختره او افضله، او بالاتره، یعنی همون پارو نفس گذاشتن، اون بالاتر است از اون که شما نیم ساعت تو سجده بخوای ذکر بگی. و لذاست که پیغمبر اکرم فرمود از سه دسته از زنان امت من عذاب قبر برداشته میشه، از سه دسته، ثلاثه من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر، عذاب قبری که معمولا آدما دارن، کمتر کسی است که خلاصی پیدا کنه از عذاب قبر. سه دسته از زنان امت من پیغمبر فرمود عذاب قبر ازشون برداشته میشه. البته حالا من این روایت رو وقتی نقل کردم خودتون خواهید دید که به یک معنا شامل مردان هم میشه، حالا عرض میکنم به چه صورت. فرمود اون سه دسته، یک، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بد اخلاقی مردش بسازه. البته معناش این نیست که مرد حق داره بد اخلاق باشه، ابدا حق نداره، اما حالا اگر مردی به فرض بد اخلاق بود، حالا به هر دلیلی، خب اینجا اگه زن هم بخواد صبوری نداشته باشه، طبیعتا اون خونه زندگی جهنم میشه. اگه بخواد یه نفر سنگ زیرین آسیان نباشه، کوتاه نیاد، اون خونه میشه جهنم. اون وقت پیغمبر فرمود اگر توی یه همچین جایی که مرد بد اخلاق هست زن کوتاه بیاد، عذاب قبر ازش برداشته میشه. چرا؟ ما تو روایاتمون هست که خدا کریمتر از اونه، از امیرالمومنین روایت هست که ان الله اجل و اکرم و اعظم من ان یعود فی عقوبته مرتين، خدا کریمتر از اونه که یک کسی دو بار فشار و اذیت ببینه. اگه یه نفر تو زندگی دنیاش تو فشار قرار میگیره، خدا دیگه اون فشار قبر رو ازش برمی‌داره. خدا کریمتر از اونی هستش که یک کسی دو بار فشار ببینه. به خاطر خدا معامله کرده با خدا، برای اینکه خانواده‌اش رو حفظ بکنه کوتاه میاد، پا رو نفسش میگذاره، فشار رو تحمل میکنه، واقعا فشاره. خدا میگه فشار قبر ازت برداشتم. خب حالا اگه برعکسش شد، حالا اگه زن بد اخلاق شد و مرد کوتاه اومد، همین علت برای او هم هست. اگر خدای نکرده زنی بد اخلاق، خب گاهی موقع میشه دیگه، بعضی از خانومایی هستن که بهانه میگیرن، نیش میزنن، تیکه میندازن، زخم زبون میزنن. به پیغمبر گفتن یا رسول الله، این روایت مرحوم مجلسی تو بهار آوردی، خانومی هست اهل نماز و مسجد و حالا به تعبیر ماها خانم جلسه ای و به هر حال اهل همه چیزا، سفره میندازن و این حرف، اما از نیش زبانش دیگران در اذیتن، راحت نیستن، از نیش زبانش تیکه میندازه به اینون، مسخره میکنه، اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیری توش نیست، یا من اهل نار، این اهل عذابه. گاهی موقع از اون طرف میشه، خدای نکرده خانومی اگر اینجوری بود. خب حالا اگر تو اینجا مرد کوتاه اومد، اگر مرد فشار رو تحمل کرد و کوتاه اومد، همون چیزی که امیرالمومنین فرمود که خدا کریمتر از اونی که یک کسی رو دو بار تحت فشار قرار بده، فشار قبر ازش برداشته میشه. این دسته اول از زنان امت که پیغمبر فرمود و همین مربوط به بحث ما بود. اون دو دسته دیگه مربوط به بحث ما نیست، منتها من فقط حدیث رو برای که کامل بکنم عرض میکنم، بلا همین محل بحث ما بود. دسته دوم پیغمبر فرمود که امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه. حالا مرد زحمت خودشو کشیده، سعی خودش رو کرده، البته خب اون توصیه این هستش که مرد تلاش بکنه زندگی رو در یه حد رفاه نسبی قرار بده، این مطلوبه. ولی حالا مردی به هر دلیل چرخ روزگار براش نچرخیده، نتونسته بنده خدا دیگه با اینکه زحمت چو کشته تنبلی نکرده نتونسته در بیاره. حالا اینجا اگر زن بخواد بیتاقتی بکنه، بخواد هی طلبکار ازش باشه، این از بر من بگی، اون اینجا قوز بالا قوز میشه. لااقل زن اینجا اگر کوتاه بیاد، خود مرد که به هر حال شرمنده هست، اگر زن اینجا کوتاه بیاد، پیغمبر فرمود این دسته دوم زنان و امت من هستن که فشار قبر ندارن. امرأتون صبرت علی فقر زوجها. و سومی امرأتون وهبت صداقها، لنگ کفشی چیزی انشالله به سمت ما نیاد. این سومی رو داریم میگیم. سومی امرأتون صبرت وهبت صداقها، زنی که مهریهشو ببخشه. البته مهریه حق زنه، حق زنه و برگردن مرده و مرد باید بده، بدهیه، مثل بقیه بدهی ها. هر بدهی که هست چجوری هست، آدم بدهی داره، اینم بدهیه. این حرف که کی داده کی گرفته، این حرف حرف غلطیه. این گاهی موقع ها مقدمه این میشه برای اینکه مرد خیال بکنه که میتونه نده بهریه رو. نه، به گردنش واجب هست. اما از اون طرف اگر زنی برای اینکه صمیمیت و مهر و محبت رو تو خونه بیشتر بکنه، مهریه است، این مهریه و صداقش رو میبخشه که صدق خودش رو نشون بده در پای زندگی ایستادن، در اینکه من به خاطر این پول نیومدم تو این خونه، که پای این زندگی ایستادم. پیغمبر فرمود دسته سوم زنان امت من که فشار قبرشون برداشته میشه، امرأتون وهبت صداقها. خب من مقصودم همون قسمت اول بود که فرمود فشار قبر برداشته میشه از اون زنی که با بداخلاقی مردش، یا عرض کردم از مردی که با بداخلاقی زنش بسازه. خب این معلومی که فشار داره، سخته، ریاضته، همین دیگه. اگه ریاضت نبود که فشار قبر برداشته نمیشد. همه تون داستان سعد معاذ رو شنیدید. من اجازه میخوام ازتون یه بار، شاید بعضی از جوانهای خوب ما شاید نشنیده باشن، ولو یه نفرم باشه اجازه بدید اونا هم بشنون. سعد معاذ از اصحاب با عظمت پیغمبر بود که رئیس قبیله‌ای بود که وقتی اسلام آورد قبیلش اومدن مسلمان شدن. یه قبیله بزرگ، بسیار شجاع بود. در جنگ احد با پیغمبر اکرم به شدت مجروح شد، به شدت مجروح شد، تو خونه افتاد. پیغمبر برای پرستاریش میرفت، مقامش رو ببینید، پیغمبر میرفت برای پرستاریش. سعد در اثر این جراحت‌های سنگین به شهادت رسید. موقع تشییع جنازه‌اش از پیغمبر چیزی رو دیدن که تا حالا سابقه نداشت. دیدن پیغمبر اکرم پای برهنه اومد تو تشییع جنازه و بعد زیر تابوت، حالا اون موقعی که تابوت به معنای امروزی نبود، اون موقع روی تخت مانندی، همین تشییعی که الان فلسطینی ها انجام میدن، یه تختی میت رو میگذاشتن یه پارچم روش که حجم بدن تقریبا پیدا بود، که تو اون قضیه که حتما شنیدی حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت بود که اینجوری تشییع بشه، حجم بدن پیداست. وقت اونجا بود که اسماء گفتش که تو حبشه که بودم تابوت داشت که دیواره داشت، تابوت داشت که حجم بدن پیدا نبود. حضرت زهرا خیلی خوشحال شد. حالا مقصود دیدن پیغمبر زیر به هر حال پیکر سعد معاذ به گونه خاصی میچرخه، یعنی اون قسمت جلو هست سمت راست، اون گوشه سمت راست، بعد گوشه سمت چپ، بعد میاد عقب گوشه سمت راست، گوشه سمت چپ، اصلا میچرخه زیر پیکر شهید. بعد که رسیدن به قبر، پیغمبر اول وارد قبر شد، پیکر سعد معاذ رو گرفت و بعد دف کرد خودش، لحد چید. مادر سعد معاذ که دید پیغمبر اینجوری تجلیل کرد از فرزند شهیدش، گفت هنی ان لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا بود پسرم. پیغمبر همونجا در جا گفتش که یا ام سعد لا تحتمی علی الله، برای خدا دستور ننویس که همین الان باید ببرتش بهشت، برای خدا دستور ننویس. اصحاب تعجب کردن، از طرفی یه همچین تشییع جنازه و یه همچین تجلیلی، از طرفی پیغمبر فرمود که برای خدا تکلیف تعیین نکن که حتما باید ببرتش بهشت. ازش از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله، شما امروز کاراتون خیلی عجیب بود، این تشییع بی سابقه بود. پیغمبر فرمود من که اومدم برای تشییع، ازدحام ملائکه رو دیدم که آمدن پایین برای تشییع، به احترام اونا کفشمو در آوردم، پا برهنه اومدم به احترام ملائکه. و اینکه زیر پیکر سعد به هر حال جام رو عوض میکردم، به تأثیر از جبرئیل برادرم بود که این کار رو میکرد. جبرئیل جلوی جنازه بود، بعد اومد عقب، من هم به تأثیر از او این کار رو میکردم، جبرئیل آمده بود. گفتم خب آقا، پس با وجود این همه احترامی که کردید، چطور گفتید که مادر سعد معاذ وقتی گفت بهشت بر تو گوارا باد، چطور شما فرمودید که برای خدا دستور ننویس؟ انگار هنو مثلا بهشت نمیبردش. پیغمبر فرمود همون موقع سعد معاذ وقتی دفنش کردیم دچار فشار قبر شد، دچار فشار قبر شد. گفتن آقا چطور؟ فرمود لسوء خلقهی مع اهله، چون بد اخلاق بود تو خونه. لسوء خلقهی مع اهله، تو خونه بد اخلاق بود. نگید که حاج آقا مگه تو روایات نگفتن که وقتی کسی شهید میشه تمام گناهاش بخشیده میشه؟ در روایت هست امام باقر علیه السلام فرمود اول قطره من دم شهید، اولین قطره ای از شهید که بر زمین میریزه کفارتون لذنوبه، کفاره همه گناه، جبران همه گناهاش میشه، همه گناهاش بخشیده میشه. منتها الا دین، جز بدهی، جز حق الناس. حق الناس نه، شهید همه گناهان حق اللهیش بخشیده میشه، حق الناس رو باید بازماندگانش باید برن ادا بکنن. اگر میدونن بازماندگانش باید برن ادا بکنن. حتی تو بعضی از نقل ها سید الشهدا علیه السلام بعضی از کسانی که روز عاشورا بودن فرمود اگر کسی حق الناس بر گردنش هست بره، اگر کسی حق الناس به گردنش هست بره. چون از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی از دنیا بره و حق الناس به گردنش باشه اخذ من حسناته، از حسناتش بر میدارم میذارم تو کیسه اون کسی که طلبکاره، برای اون کسی که حقی به گردن این داره. سعد معاذ حق الناس به گردنش بود، چون تو خونه بد اخلاقی میکرد، چه بسا دل زن و بچهشو میشکست، چه بسا به هر حال باعث اذیت اونا میشد. این حق الناس، این حق الناس هستش. خدا رحمت کنه آیت الله های قاضی رو، رضوان خدا برش. از بعضی از شاگردان ایشون نقل شده که ایشون میفرمود اگر کسی میخواد راه خدا رو بره، اگر کسی میخواد راه خدا رو بره باید تو خونه اصلاح بکنه وضعیت خانواده رو، اینجا رو باید درست بکنه. اگر بخواد به قرب خدا و به مراتبی از قرب برسه باید اینجا رو درست بکنه. خانه محل عبادت، یک. خانه محل ریاضت، دو. و سومین واژه‌ای که من دیشب عرض کردم خانه محل تربیت. این سومیشون رو هم من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. ببینید شما تا این کلمه رو میشنوید که خانه محل تربیته، آدم فوری میگه خب حاجی آقا معلومه دیگه خونه محل تربیت بچه هاست. نه عزیز من، خانه قبل از این که محل تربیت بچه ها باشه محل تربیت بزرگتر هاست. بزرگتر ها اینجا رو میتونن محل تربیت خودشون قرار بدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که متأهل هستید، که شاید بسیاریتون تو این جمع این چنین هستش، هممون اینو تجربه کردیم قبل از اینکه متأهل بشیم در زمان مجردیمون یه سری عیب ها، نقطه ضعف ها، آلودگی های خودمون رو نمیدونستیم، خبر نداشتیم. وقتی متأهل شدیم فهمیدیم ای من یه همچین نقطه ضعفی دارم، من انقدر حسودم، من انقدر بخیلم که اصلا نمیخوام دستم رو تو جیبم کنم خرج کنم، من انقدر بد اخلاقم، من انقدر عصبیم که فوری میپرم به این و اون، من انقدر سوء ظن دارم، من نمیدونستم اینجوری هستم. خیلی از اوقات ماها بعد از اینکه متأهل شدیم فهمیدیم چه نقطه ضعفایی داریم. خب عزیزم فهمیدی، همینجا خودتو درست کن، نزا به آخرت، همینجا خودتو در تربیت کن، محل تربیت بزرگتراست. در روایت از امام صادق هست، این روایت خیلی روایت قشنگیه، تو زندگی فرمولی است برای اینکه آدم به کار بگیره. امام صادق علیه السلام فرمود لا تسم رجل صدیقا حتی تختبره به سلاس، کسی رو دوست خودت ندون، کسی رو دوست خودت ندون مگر اینکه سه جا ازش امتحان بگیری. فوری با کسی قاطی نشو، تکیه نکن به کسی، دوست برای خودت قرار نده، اون دوستی که بشه تکیه کرد بهش، و الا سلام علیک رو آدم با همه میکنه. اما اون کسی که با من دوسته میتونه آدم بهش تکیه کنه، میتونه آدم سر زندگیش یا اسرار خودش رو بهش بگه. امام صادق فرمود این کار رو نکن، لا تسم رجل صدیقا حتی تختبره به سلاس، مگر اینکه سه جا امتحانش بکنی. یک، حتی تو سافر معه، باش مسافرتی داشته باشی. آدم هر چقدر فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه، تو مسافرت خودش رو روم بکنه، چون مسافرت بالاخره یه فراز و نشیب ها، خستگی، خوشی، ناخوشی، حالات مختلفی داره. آدم معمولا خودش رو نشون میده دیگه، نمیتونه ظاهر سازی بکنه. یک، حتی تو سافر معه، تو مسافرت آدم میتونه بشناسه آدم رو. دو، دوم اینجا حضرت فرمود اند دینار و درهم، تو مسائل مالی، تو مسائل مالی همون کسی که همش میگه مخلصتم، چاکرتم، خیلی دوستت دارم، یه مرتبه تو وقتی احتیاج مالی داری میبینی اصلا سراغتم نمیاد، اصلا طرفتم نمیاد. یا وقتی یه پولی بهش قرض میدی اصلا نمیاد، انگار سر وقت بهت بده. آدم میفهمه که این ضعف داره، این مشکل داره. سوم، حتی تقذبه و تنظر الیه. سوم اینجایی که آدم میتونه بشناسه افراد رو، تو انگام عصبانیته. عصبانیش کن ببین چی کار میکنه. تو عصبانیت عقل کار نمیکنه. تو عصبانیت خون آدم به جوش میاد، عقل به خصوص اگه عصبانیت خیلی زیاد باشه، عقل کار نمیکنه. اونجا ملکات و صفات باطنی میریزه بیرون، خودشو نشون میده. همون آدمی که خیلی شیک و اوتو کشیده بود، یه مرتبه تو عصبانیت میونه هر چی فوش دهنش رسید گفت. امام صادق علیه السلام با یه کسی، یه آدم خیلی به ظاهر موجهی بود، با هم دیگه داشتن میرفتن. این شخص که یه تاجری بود، یه کسی ثروتمندی بود، یه غلامی داشت، یه خدمتکاری داشت، برگشت ظاهرا یه کاری داشت، دید این غلامش نیست، صداش زد دید نیست. باز با هم دیگه یه چند قدم با امام رفتن، برگشت صدا زد، باز نبود. دو سه بار این کارو کرد، اون خادم حالا عقب افتاده بود یا چیزی کاری داشت، نبود. بعد نگاه کردید اومده، یه فوش بهش داد، فوش به مادرش داد، یه فوش به مادر اون غلامش داد، خادمش داد. امام صادق علیه السلام زد رو پیشونیش، زد رو پیشونیش، فرمود گمان میکردم تو با تقوایی، تو فوش دادی به او که مادرش اهل فحشا هستش. گفت آقا این مادرش مال فلانجاز، از مشرکینن. حضرت فرمود باشه، هر جایی برای خودش یه ازدواجی دارن، هر جایی برای خودشون یه ازدواجی دارن، شما برای چی این فوشو بهش دادی؟ دیگه از اون به بعد حضرت باهاش نبود، امام صادق علیه السلام دیگه باهاش مصاحبت نکرد. تو عصبانیت آدم میتونه آدم ها رو بشناسه. تو سه جا شخصیت آدم ها شناخته میشه: مسافرت، تو مسائل مالی، تو عصبانیت. خب من برای چی اینو گفتم؟ این حدیث چه ربطی به بحث ما داشت؟ ربطش اینه که هر سه چیز تو خانواده پیش میاد. هر سه چیز، یعنی هم برای شما تو خانواده مسافرت پیش میاد، هم عصبانیت پیش میاد، هم مسائل مالی پیش میاد. خب خودتو بشناس. مگه تو این سه چیز آدم نمیتونه بشناسه شخصیت افرادو؟ تو این سه چیز خودتو بشناس. ببین تو مسائل مالی چجوری هستی؟ تو عصبانیت چی کار میکنی؟ تو مسافرت چجوری هستی؟ خودتو بشناس. اگه دیدی عیب داری خودتو درست کن، همینجا خودتو اصلاح کن. خوشا به حال اون کسی که در خانه، خانوادهش، همسرش، بچه هاش او رو قبول دارن. یا آقایی میگفت من عادل اون کسی رو میدونم و پشت سرش وایسم نماز جماعت، که خانوادهش هم پشت سرش وایسن نماز. اون کسی که خانواده‌اش پشت سرش وایسن نماز، معلومه که خیلی عادله، خیلی آدم خوبی است که خانواده‌اش، چون تو خانواده آدم از جیک و پوک همدیگه خبر داره، از زیر و بم کار همدیگه خبر داره. اونجا اگر خانواده کسی کسی رو قبول داشته باشه، معلومه خیلی آدم خوبی هستش. سعی بکنیم به هر شکلی که هست، اگر ضعفی داریم، اگر عیبی داریم، خودمون رو تو همین عالم دنیا درست کنیم، به آخرت نکشه. آخرت هر عیب ما شاید هزار سال طول بکشه تا یک صفت و یک آلودگی از ما رو اصلاح کنه. به هر شکلی هست اینجا رو خودمون درست بکنیم کار رو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو. من خیلی جاها این رو گفتم، به خدا قسم خیلی تکون دهنده است. مرحوم آیت الله بروجردی واقعا با عظمت بود، واقعا با عظمت بود. ایشون کسی بود که امام راحلمون کسی بود که بزرگان ما آیت الله بهجت، آیت الله گلپایگانی، اینا شاگردش بودن، تو درسش میرفتن. ایشون یه صفتی داشت که خودش هم خیلی ناراحت بود، گاهی موقع عصبانی میشد، گاهی موقع تون میشد تو درس، و خودش هم خیلی ناراحت بود. به خاطر همین با خودش نذر کرده بود که اگر یک بار دیگه عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، نذر مجازات با خودش نذر کرده بود. و اتفاقا یه مرتبه اینجوری شد، اتفاقا یه بار اینجوری شد، یکی از شاگردانش، من از قول ایشون دارم میگم، آیت الله صفایی خانساری، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، تو حرم هست معصومه، حدود 27 سال پیش 30 سال پیش نماز صبح رو به جماعت میخوند، بعد از آیت الله مرعشی نجفی نماز صبح رو آیت الله صفایی خانساری، ایشون میگفت و شاگردای بروجردی بود، میگفت آقا با این که با خودش نذر کرده بود که اگه یه بار عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، یه مرتبه تو درس یکی از شاگردا بهش اشکال کرد، آقای بروجردی جوابش داد، او قانع نشد، اشکال کرد، آقا جوابش داد، اشکال جواب، اشکال جواب، آقا خسته شد، دید هر چی میگه این گوش نمیده، عصبانی شد، یه چیزی گفت به او، او دیگه هیچی نگفت، گرفت نشست. آیت الله بروجردی متوجه شد که تو عصبانیت شاید یه دل شکست، شاید یه دل شکست. این آیت الله صفایی خانساری که عرض کردم، من از زبان ایشون دارم این قضیه رو میگم، ایشون میگفتن که شب از بیت آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن آقا باهات کار داره، آب دستت بزن زمین، آقا باهات کار داره. من رفتم خونه ایشون، دیدم آقای بروجردی نشسته ناراحت، ناراحت. گفت آقای صفایی منزل این یه صلوات عنایت بفرمایید. منزل این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش عصبانی شدم، منزلشو بلدی؟ آقای بروجردی به من گفت. گفتم که حاج آقا بلدم، اما الان خونه نیست، میدونم بعد از نماز مغرب عشا یکی دو تا مجلس داره، شب دیر میاد، اگه کاری با ایشون دارید صبح زود. آقای بروجردی فرمودم مانعی نداره، من صبح زود میام دنبالت، آماده باش که با هم بریم در خونه همین آقا طلبه‌ای که صبح تو درس بهش تند شدم. آقای صفایی خانساری میگه من صبح بعد از نماز صبح نشسته بودم، یه مقدار هوا روشن شد، دیدم در میزنن، رفتم دیدم خود آیت الله بروجردی، خود ایشون، با هم همراه شدیم رفتیم در خونه همون طلبه که آقا دیروز تو درس بهش تند شده بود. وقتی اومد اون آقای بروجردی رو دید هول کرد، گفت آقا شما برای چی اومدید در خونه ما؟ میگفتید من میومدم در خونتون. آقای بروجردی فرمودن نخه، خودم باید میومدم. او گفت آقا بفرمایید تو صبحانه. گفت آقا فرمود نه خیر، من تو کاری ندارم، اومدم اینجا که دست تو ببوسم که دیروز تو درس من به تند شدم، عصبانی شدم، دست تو ببوسم منو حلالم بکنی. او گفت حاج آقا من حلالتون کردم، من گذشتم. آقای بروجردی خیالش راحت نشد، گفت شاید این رودرواسی داره میکنه، از صمیم قلب هنو حلال نکرده. گفت نه، من باید دست شما رو ببوسم تا منو حلالم بکن. او قسم خورد، قسم خورد، گفت آقا من از صمیم قلب از شما راضیم، من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی. آقای بروجردی دیگه خیالش راحت شد که این حلال کرده، دیگه اذیتش نکرد، رفت و یک سال روزه گرفت، چون نذر کرده بود یک سال روزه گرفت، غیر از روزه ماه رمضان که یک ماه واجبه و روز عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه. بچش تا اون طرف نچش. اون کسی که باور داره قبر و قیامت رو، همینجا خودشو درست میکنه، همینجا اگر عیبی هست خودشو تربیت میکنه. خانه محل عبادت، محل ریاضت، محل تربیت هست. بله، علاوه بر این که آدم خودش رو تربیت میکنه تو خانه، بچه هاش رو هم همینجور، خانه محل تربیت بچه هام هست بدون تردید، این دیگه گفتن نداره که. و من همینجا اینو عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، برای تربیت بچه ها مهمترین چیز این هست که بچه ها عمل رو از من و شما ببینن، اخلاق رو از من و شما ببینن، مهمترین چیز اینه. اخلاق، عرفان، تربیت، اینجور چیزا قبل از این که شنیدنی باشه که آدم به گوشش بخوره تو سخنرانی ها، یا خواندنی باشه که تو کتاب ها بخونه، دیدنیه، آدم باید ببینه اخلاق رو تو کسی، آدم باید ببینه، همش نباید بشنوه، همش نباید بخونه تو کتاب ها که فلانی خیلی آدم خوبی بود، فلانی خیلی بزرگوار بود. آدم باید ببینه، اون اثر زیادی داره. بچه هامون باید ببینن اخلاق رو از پدر و مادرشون، این اثر داره. رضوان خدا و رحمت خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون. من تو خاطرات شهید بهشتی میخوندم، شهید مظلوم، شهید بهشتی میگه من یه مرتبه از حضرت امام سوال کردم که آقا شما اون موقع که جوان بودید تو قم، یه طلبه جوانی بودید، کی درس اخلاق میگفت؟ کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمود اون موقعی که ما جوان بودیم کسی درس اخلاق نمیگفت. ما آدمایی رو که اخلاقی بودن عملا میدیدیم و ازشون درس میگرفتیم، نه اینکه کسی بشینه درس اخلاق بگه، حرفش رو بزنه. آدمای اخلاقی مثل اشقب القاسم کبیر قمی، مثل اشقب عبدالکریم حائری یزدی، آدمای اخلاقی رو میدیدیم درس میگرفتیم. بذارید من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. من از یکی از بزرگان قم شنیده بودم، از شاگردای بروجردی بود، شون میگفتش که توی کوچه از کوچه های قم خیلی بارون اومده بود و گل و شل شده بود خیلی زیاد کوچه های قم. خب الانش هم همینجور، حالا چه برسه قدیم. آقای بروجردی شوخی میکرد با بعضی از قومی ها، میگفت قومی ها شما کوچه هاتون خوشگل نیست، بدگله. وقتی آب بارون بیاد خیلی بدگله، خوشگل نیست. یکی از طلبه ها صبح داشته میرفته درس، از تو گل و شل که بارون جمع کرده بوده تو وسط کوچه، از این داشته رد میشده، پاش تو گل گیر میکنه، پاشو در میاره، کفش میمونه، یکی از کفشاش در میاد، یه همجوری یه لنگ پا میاد تو سینه دیوار وای میسه، اصلا نمیدونه چی کار بکنه. حالا درس داره، از اون طرف خب کفش نداره، این کوچه گل. همون موقع آیت الله اشقب عبدالکریم حائری یزدی، اول شخص عالم تشیع در زمان خودش، مرجعی بزرگ و با عظمت، همون موقع از مسجد یه درسی تمام شده بود اومد بیرون. تا اومد دید این طلبه یه لنگ پا وایستاده تو سینه دیوار، اون کفشش هم تو آب هست، همه چی رو فهمید. کفششو در آورد، جفت کرد جلو این طلبه، جفت کرد جلو او، پاشو زد بالا، وارد آب شد. که این طلبه انگار شوک شد، گفت حاج آقا خودم میرم یه کاری میکنم. گفت نه، تو درس داری، کفشا رو بپوش برو درس، من خونم همین کناره، میرم پامو میشورم، من خونم همین کناره، میرم پامو میشورم. این عمل از چند تا درس اخلاق اثرش بیشتره. پیرمرد، مرجع، با عظمت، با تقوا، اینجوری تواضع بکنه مثل یه پدر برای یه طلبه جوان. حضرت امام فرمود ما اون زمان کسی درس اخلاق نمیگفت. آدمای اخلاقی مثل اشقب عبدالکریم، مثل اشقب القاسم کبیر قمی بودن که ازشون درس میگرفتیم. تو خونه بچه ها از پدر و مادرهاشون باید بگیرن. وقتی این آیه نازل شد در سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، هم مراقب خودتون باشید، هم مراقب خانوادتون باشید که دچار عذاب جهنم نشن. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، این که خدا تو این آیه میفرماید مراقب خودتون باشید جهنم نرید رو میفهمیم یعنی چی؟ به واجبات خدا عمل کنیم، محرمات الهی رو ترک بکنیم، جهنم نمیریم، اینو میفهمیم. اما این که خدا فرموده مواظب خانواده هاتون باشید اونا جهنم نرن، دچار عذاب نشن، چجوری مواظب خانواده هامون باشیم؟ قو انفسکم و اهلیکم، مراقب اهلتون باشید. پیغمبر فرمود اولین چیزی که برای حفظ خانواده هست، اعمل الخیر، خودتون اهل عمل باشید، اعمل الخیر، خودتون کار خیر انجام بدید. به قول یه بزرگی درست هم میگفت، یه فرمول تربیتیه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که دلمون بخواد. ما ممکنه خیلی در رابطه با بچه هامون آرزوها داشته باشیم، بچه های ما که طبق آرزوهای ما در نمیان، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم. اگه من خودم کینه‌ایم، اگه من خودم حسودم، اگه من خودم فحش میدم، خب بچه های ما آنچنان میشون که ما هستیم. اگه میخوام بچه‌م اینجوری نباشه، خودم راست بگم، خودم درست باشم، خودم صاف باشم. تو خونه فقط با نصیحت و حرف و موعظه که نمیشه کارو پیش برد که. بله، یه علامه مجلسی بزرگواری بود، ایشون یک هفته شبهای جمعه که میشد، شبهای جمعه نیم ساعت زن و بچه و خانوادهشو جمع میکرد، یکی دو تا حدیث میگفت، یکی دو تا مسئله شرعی میگفت و یه روزه میخوند و توسل میکرد. اما این علامه مجلسی بزرگوار که یکی دو تا حدیث میگفت و موعظه میکرد، نیم ساعت حرف میزد، یه هفته عمل میکرد، یه هفته عمل میکرد با مهربانیش، با رفاقت و صمیمیتش، با خلوص نیتش، عملا الگوی بچه هاش بود. وقت نیم ساعت که حرف میزد، تا عمق جان بچه هاش اثر میگذاشت. سعی بکنیم تو خونه هامون خودمون الگوی عملی بچه هامون باشیم. این یک. و دومین چیزی که عرض میکنم، بسم و جمع میکنم، خیلی هم عذر میخوام از همتون، شاکلید تربیت رفاقته. با بچه هامون رفیق بشیم. درسته که نسل جوان این زمان یه مقدار شاید متفاوت باشه، شاید بعضی از رفتارهاش رو ما نپسندیم، شاید بعضی از کارهایی که میکنن رو ما نپسندیم، اما در مقابل بچت نیست. دندون سر جگر بگذار، با بچت رفیق بشو، بگذار او درد و دلش و مشکلش رو بیاد به تو که رفیقیشی بگه، به کس دیگری حس نکنه که بابا مثلا رفیق من نیست، اصلا کاری با من نداره، مادرم مثلا کاری با من نداره. رفاقت شاه کلید تربیت هست. امام باقر علیه السلام فرمود تألفوا تعاطفوا، با هم دیگه الفت بگیرید، با هم دیگه عاطفه داشته باشید. خدا شاهد من، حالا نمیخواستم این رو بگم، مواردی رو من میشناسم متاسفانه بعضی اصلا خود این بگو بخند تو خونه رو هم بلد نیستن. بابا یه بگو بخند تو خونه داشته باش، این رو هم بلد نیستن. طرف میاد از بیرون میاد، حالا درست خسته است، کار کرده، درست، خب خانوم هم تو خونه کار کرده خسته، از بیرون میاد میفته جلوی تلویزیون، هر کی کوچکترین حرفی بزنه میپره بهش. من اعصاب ندارم، من اعصاب ندارم. مواردی که باعث جدایی شد گاهی موقع ها به خاطر همین که بلد نیست بگو بخند داشته باشه. جمعه که میشه روز تعطیل، خانم میگه بابا بریم بیرون یه هوایی بخوریم، ما پوسیدیم تو خونه. میگه خانم یه روز جمعه رو من آزادم دیگه، ولمون کن، بس اینو وایسیم پای تلویزیون چهار تا مثلا فیلم ببینیم. نمیشه. رفاقت و صمیمیت. پیغمبر اکرم تو خونه با بچه هاش بگو بخند، افکه الناس مع الصبیان، این کلمه رو شما خودتون متوجه هستید، افکه از فکاهیه، فکاهی یعنی شوخ، یعنی شوخی. افکه الناس مع الصبیان، شوخ ترین کس با بچه ها پیغمبر بود، شوخ ترین کس با بچه ها پیغمبر بود. گاهی موقع چهار دست و پا می شد، بچه ها می اومدن پشتش. من و شما میگیم در شأن ما نیست بابا، شأن پیغمبر این کارو میکرد، ما میگیم شأن ما نیست. این شأن من نمیدونم از کجا اومد. تو کوچه میدوید دنبال امام حسن و امام حسین، میدوید پیغمبری که اول شخص عالم وجود هست، من الاولین و الاخرین، میدوید بچه رو میگرفت بغل میکرد میبوسید. رفیق بود، صمیمی بود، شوخ بود، بگو بخند داشت با بچه ها. انقدر پیغمبر این حالتش، این حالت نرم خویی و رفاقت رو داشت. یه مرتبه سمت مسجد میرفت، شاید شنیدید این رو، چند تا بچه دامن پیغمبر رو گرفتن، ماما بازی کن، ماما بازی کن. پیغمبر شروع کرد با این بچه ها بازی کردن. نزدیکای ظهر شد، بلال از طرف مسجد اومد، گفت یا رسول الله مسجدی ها منتظرن، نزدیک اذان هستش. پیغمبر فرمود خب این بچه ها منو ول میکنن، برو ببین تو خونه یه چیزی هست بیاری من به این بچه ها بدم منو رهام کنن. بلال رفت خونه و اومد، یه حدود 8-9 تا دونه گردو، گفت یا رسول الله همین بود، گفت همونو بده. به بچه ها گفتش که بچه ها حاضرید منو آزاد بکنید با 9 تا گردو، من که اسیر شما بودم، منو آزادم بکنید عوض 9 تا گردو، من خودمون بخرم. گفتن باش. این 9 تا گردو رو پیغمبر داد، و با هم راه افتادن با بلال به سمت مسجد. پیغمبر شروع کرد گریه کردن، گفت قیمت من از قیمت برادرم یوسف کمتر بود، چون یوسف رو تو بازار برده ها وقتی خریدنش قرآن میگه و شراه و به سمنن بخص دراهم معدوده، با مثلا 8-9 درهم یوسف رو خریدن به عنوان برده، من رو بچه ها با 9 تا گردو عوضم کردن، قیمتم پایین تر بود. حالا مقصود یه همچین اهل بیت مهربان خلیق تو خونه، این اگر این اتفاق بیفته خیلی ارزشمند هستش. با همدیگه احترام کامل به هم میگذاشتن. وقتی همدیگه رو صدا میزدن، حضرت زهرا وقتی صدا میزد امیر المومنین رو یا ابوالحسن، امیر المومنین صدا میزد دختر پیغمبر. تو خونه ای که بزرگترها احترام همدیگه رو دارن، بچه ها احترام هر دو رو دارن، و تو خونه ای که بزرگترها احترام همدیگه رو ندارن، بچه ها احترام هیچ کدوم رو ندارن. وقتی بچه ها رو صدا میزنن، امام مجتبی رو صدا میزدن یا ابا محمد، امام حسین رو صدا میزدن یا ابا عبدالله، با کنیه، با احترام، خوش بودن، با هم صمیمی بودن، با هم رفیق بودن. امام مجتبی علیه السلام یه موقعی پیغمبر، تو روایتی هست که امام حسن و امام حسین رو به مسابقه کشتی انداخت که با هم دیگه کشتی بگیرن. حضرت زهرا امیرالمومنین هم نشسته بودن، خب اینا بچه بودن، شاید مثلا اون موقع 5-6 سال یا 6-7 سالشون بود، کشتی با هم بگیرن. پیغمبر وسط این کشتی گرفتن میگفت حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. حضرت زهرا گفت بابا جان حسین کوچیکتره، او رو تشویق نمیکنی؟ حسین کوچیکتره. پیغمبر اکرم فرمود دخترم، جبرئیل و ملائکه اون طرف وایسادن میگن حیا حسین، حیا حسین، حسن کسی رو نداره، من میگم حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. امام مجتبی علیه السلام وقتی که پیغمبر تو مسجد سخنرانی میکرد، سریع میدوید میون بعد خونه، میگو مادر جدم پیغمبر تو مسجد سخنرانی کرد. از زهرا میگو خب چی گفتن جدتون؟ میرفت حالا مثلا رخت خوابی چیزی به عنوان منبر مینشست، میگفت جدن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکرد خطبه خوندن. سخنرانی پیغمبر رو تماما برای حضرت زهرا میگفت. شب که امیرالمومنین میومد خونه، حضرت زهرا میگفتش که آقا پدر بزرگوارم تو مسجد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. امیرالمومنین فرمودن که خانم جان شما که نبودی، که از کجا میدونی؟ حضرت زهرا فرمود که حسن میاد اینا رو میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت این شیرین زبانی بچه‌ش رو بشنوه. یه مرتبه سخنرانی پیغمبر تو مسجد که تمام شد، سریع حالا یا از یه راه دیگری یا هرچی، سریع اومد تو خونه، پشت یه پرده چیزی پنهان شد از امیر. امام حسن مثل هر روز دوید اومد خونه، مادر جان جدم سخنرانی کرد تو مسجد. حضرت زهرا گفت خب چی گفت؟ نشست روی بلندی، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد گفتن، یکی دو مرتبه زبانش گیر کرد، لکنت گرفت. امام مجتبی این طفل لکنت گرفت، گفتش که مادر مثل یه بزرگ مراقب منه، یه بزرگ ما زبونم گیر کرد، لعل سیدن یرعانی، یه بزرگی داره منو میپاد. که امیر المومنین از پشت پرده اومد بیرون، بغلش کرد، غرق بوسش کرد. خوش بودن با هم دیگه، صمیمی بودن. اما خب این خوشی تا اون موقعی بود که پیغمبر زنده بود. وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، غریب شدن، مظلوم شدن هر کدومشون. شما هر کدومشون رو ببینید، اولینشون حضرت زهرا بود که آنچنان مظلوم شد، بعدش خود امیر المومنین. قبرشون چجوری بود؟ حضرت زهرا که قبرش تا حالا هم پیدا نیست، امیر المومنین تا 100 سال قبرش ناپیدا بود. بعدش امام مجتبی علیه السلام که وقتی او رو بردن تیرباران شد در هنگامی که کنار قبر پیغمبر اکرم رفت، و بعد سید الشهدا علیه السلام که خب لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من مثل دیشب خدا توفیقی داد قبل از اینکه روضه قاسم ابن حسن رو بخونیم اسم باباش رو بردم، از مظلومیت او گفتم. اون چشمی که برای حسنم گریه بکنه در قیامت و در آخرت گریان نخواهد بود. به چشمتون التماس بکنید، ای چشم برای امام حسن گریه کن. بچه هاشو شما تو کربلا ببینید، اونایی که رزم میکردن یه کلاخودی، یه سپری، یه به هر حال لباس رزمی، یه چکمهی. بچه هاشو ببینید، عبدالله ابن حسن 11 ساله که دیشب خب روزشو شنیدید، و قاسم ابن حسن 13-14 ساله اصلا لباس رزم به تنش نمیومد. راوی از لشکر دشمن هست، میگه دیدم که از لشکر حسین یک نوجوانی که انهو فلقت و قمر، مثل تیکه ماه، یه نوجوانی به سمت مقتل با اسب داره میاد، اما دیدم کفشش آویزونه، یعنی چکمه ای که به عنوان کفش جنگ، دیدم کفشش آویزونه. دلم سوخت که حسین بچه ها رو داره میفرست، حسین بچه ها رو داره میفرست. البته حالا امثال اونا نمیفهمیدن که بچه هایی که تو لشکر امام حسین بودن شیر بچه بودن. ما الان تو زمان خودمون 13 ساله هایی داشتیم عاشق شهادت، ما داشتیم تو زمان خودم، اگه اینا رو نمی داشتیم شاید برامون یه مقدار سخت بود که مثلا 13 ساله چجوری میتونه عاشق شهادت باشه. داشتیم تو بین اسرا یه اسیر 14-15 ساله ای بود، فرمانده عراقی، فرمانده وحشی بهش گفتش که سن سربازی مگر تو ایران 18 سال نیست؟ خمینی سن سربازی رو پایین آورده، 13-14 ساله ها رو میاره، سن سربازی رو پایین آورده. اون اسیر نوجوان که تربیت شده دست امام بود برگشت گفت خمینی سن سربازی رو پایین نیاورده، سن عاشقی رو پایین آورده. 13-14 ساله ها میتونن عاشق خدا بشن، میتونن عاشق شهادت بشن، سن سربازی رو پایین نیاورده، سن عاشقی رو پایین آورده. قاسم ابن حسن بچه امام حسن علیه السلام عاشق شهادت، شب عاشورا یه گوشه‌ای زانواش تو بغلش بود، دید عموش داره با بزرگترها صحبت میکنه، فردا هممون به شهادت میرسیم. شاید قاسم گمان نمیکرد یا شاید شک داشت که منم جز به اینام یا عمو داره به بزرگترها میگه. بعد رفت پرسید، بعد از اینکه سید الشهدا جای همه رو تو بهشت نشونشون داد، قاسم اومد جلو گفت عمو جان و انا فی من یختل، منم جزء شهدا هستم. امام حسین اول فرمود که عمو جان مرگ در چشم تو، در کام تو چجوری هستش؟ که اون جمله معروف رو گفت اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. اینا از بچگیشون دنبال شهادت بودن. امام حسین یه چیزی گفت که شاید قاسم نگرفت، شاید قاسم خوب عمقش رو متوجه نشد. ابو عبدالله علیه السلام فرمود عمو جان تو هم شهید میشی، بعد ان تبلو و به بلای عظیم، بعد از یک بلای عظیم ببینی. شاید قاسم فقط خوشحال شد که منم شهید میشم، اما توجه به جمله امام حسین علیه السلام که بلای عظیم میبینی نداشت. اما فردایی شد روز عاشورا، وقتی قاسم اومد خداحافظی بکنه و امام حسین خب یادگار برادرش بود، خیلی سخت بود با هم خداحافظی کردن، مقاتل همه نوشتن که هر دو گریه کردن طوری که افتادن، یعنی امام حسین انگار امام حسن برادرشو داره بغل میکنه، افتادن هر دو. بعد قاسم رفت، ابو عبدالله رو اسب نشسته که کی صدای او رو بشنو، رفت جنگید، منتهای نانجیبی اومد، ضربه‌ای به سرش زد و قاسم دیگه نتونست رو اسب بنشینه، افتاد. بعد این صحنه رو هست که تو تاریخ نوشته که یه نانجیبی اومد برای اینکه به هر حال قاسم رو به شهادت برسونه یا سرش رو جدا بکنه. قاسم وقتی افتاد فریاد زد که عمو جان به دادم برس، یا اما تعبیر مقاتل اینه که امام حسین مثل باز شکاری به سمت قاسم رفت و اون فردی رو که میخواست قاسم رو از پا در بیاره، ابو عبدالله علیه السلام، او رو دستش رو قطع کرد. او فریاد کشید و از لشکر دشمن یه جمعی اومدن برای کمک اون فرد که ابو عبدالله او رو داشت میزد. قاسم زیر دست و پای اسبا رفت، یعنی این اسبانی که اومدن از دو طرف اومدن قاسم زیر دست پای اسبا رفت. البته طبری تو تاریخش می نویسه که اون کسی که میخواست قاسم رو بکشه زیر اسبا رفت، ولی بسیاری گفتن قاسم افتاد زیر دست و پای اسبا. راوی میگه من صلوات عنایت بفرمایید راوی از دور میگه من دیدم که وقتی گرد و غبار نشست و از پا کنار رفتن، دیدم که قاسم سرش تو دامن امام حسین هست، پاشنه پاش رو از درد داره به زمین میکشه، پاشنه پاش رو داره از درد به زمین میکشه. و بعد ظاهرا دیگه همونجا به شهادت رسید، سرش تو دامن سید الشهدا بود، به خیمه ها دیگه نرسید. ابو عبدالله علیه السلام او رو بلند کرد، به سینه‌اش چسباند و باهاش کشیده میشد و زمین، و به همین صورت آورد او رو. دو نفر بودند، فقط دو نفر بودند تو کربلا که هنوز زنده بودند و زیر دست پای اسبا رفتند. تو کربلا شهدا بعد از شهادت اسب بر بدنشون تاخته شد. فقط دو نفر بودند که زنده بودند، نفس میکشیدند و اسب بر بدنشون تاخته شد و بدن له شد زیر اسب. یکی بدن نازک قاسم ابن حسن بود، این نوجوان امام مصطفی علیه السلام، و دومیش خود ابا عبدالله، خود امام حسین. تو زیارت ناحیه رو ببینید، تو زیارت جای دیگه نیست، فقط تو زیارت ناحیه هست. جد غریبم، امام زمان علیه السلام میفرماید جد غریبم حویت الی الارض جریحا تتعک الخیول به حوافرها، مجروع از اسب افتادی که اسبان بر تو تاختن. یعنی بر امام حسین دو بار اسب تاخته شد، یه بار در زمانی که مجروح بود اسب بر بدنش تاخته شد، یک بارم بعد از شهادتش. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از زمانشون کوتاه مفرما، به آبروی امام حسین علیه السلام فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی سید الشهدا امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع، فرزندان امام راحلمون، حاج مصطفی شهید، حاج احمد آقا رضوان خدا برشون، خدایا همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. خدایا به آبروی امام حسین، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به حق امام حسین این بلیه رو، این بیماری رو از شیعیان امیرالمومنین، از همه مؤمنین، از همه مظلومین جهان برطرف بگردان. به آبروی امام حسین، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.